ساعت 22 به وقت ایران، 19:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود بر شما شنونده گرامی رادیو فردا در ایران و در هر نقطه از جهان که صدای ما رو میشنوید. جان خاکسات هستم کنار شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان آماده کردن که حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری برای شما انتخاب کرده است. اما اجازه بدید اول بریم سراغ خبرها. از چه کسی؟ از همکارم وحید پوراستاد که در استودیوست. وحید جان شب خوش، مثل همیشه به استودیو خبر خوش آمدی.
خیلی متشکرم جان عزیز. سلام شنوندگان رادیو فردا. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد آن شد. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسید، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستار آن شده است که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه هیئتی بین‌المللی فوراً به منطقه برود. پیشنویس این قطعنامه را تشکیلات خودگردان فلسطینی تدوین کرده بود و 29 عضو از مجموع 46 عضو این شورا به آن رأی مثبت دادند. نمایندگان اروپا در این رأی‌گیری غایب بودند و آمریکا نیز به این قطعنامه رأی منفی داد. جسد 40 تن از قربانیان هواپیمای ساقط شده مالزی در شرق اوکراین روز چهارشنبه به هلند منتقل شد. پس از فرود هواپیمای حامل اجساد در فرودگاه شهر آینتهوون، مراسم یادبود نظامی با حضور پادشاه، ملکه و نخست وزیر هلند و بیش از 1000 تن از بازماندگان قربانیان انجام گرفت. در این مراسم پرچم‌های 11 کشور که قربانیان شهروند آنها بودند به حالت نیمه افراشته در آمد و به احترام جان باختگان یک دقیقه سکوت در سراسر هلند برگزار شد. از 298 سرنشین هواپیمای مالزیایی 191 تن هلندی بودند. سقوط یک هواپیمای مسافربری در تایوان به مرگ بیش از 40 سرنشین آن انجامید. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت چینی ترانس ایشیا بوده و به گفته مسئولان این شرکت روز چهارشنبه با 58 سرنشین به هنگام فرود ناموفق اضطراری در جزیره پنگوی تایوان سقوط کرد. جزئیات این سانحه هنوز مشخص نیست و در مورد شمار تلفات نیز گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. برخی مقام‌های محلی گفتند دست کم 45 نفر در این سانحه کشته شدند. نشست مجلس عراق برای انتخاب رئیس جمهوری و معاونان وی که روز چهارشنبه تشکیل شده بود ادامه کار را به فردا موکول کرد. برای جانشینی جلال طالبانی در سمت ریاست جمهوری عراق بیش از 90 نفر نامزد شدند. طبق توافق نانوشته رئیس جمهوری عراق از میان کردهای این کشور، نخست وزیر از میان شیعیان انتخاب می شوند و رئیس مجلس سنی است. جان عزیز
متشکرم. وحید جان، وحید پوراستاد تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسون و در مجله شبانگاهی رادیو فردا چه مطالبی را حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش برای شما انتخاب کرده است. همانطور که در خبرها شنیدید، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقات در مورد این حمله شد. گفتگوی زنده با همکارم ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب. همکار دیگرم نادر صدیقی در واشنگتن در گزارشی میگوید آمریکا فعالیت‌های اطلاعاتی در مناطقی از عراق را که تحت تسلط ستیزه‌جویان داعش است افزایش داده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران با گروه 5 به علاوه 1 حدود 5 هفته دیگر آغاز خواهد شد. مهتاب وحیدی راد گزارشی دارد در همین زمینه. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در مورد این حمله شد. در ارتباط مستقیم با همکارم ایلیا جزائری هستیم، خبرنگار رادیو فردا در جهان عرب. ایلیا سلام میکنم به تو. این خبر رو که همکنون در رادیو فردا پخش کردیم تایید میکنی تو؟
بله جان، سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این خبر رو اعلام کردن خبرگزاری ها بعد از پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که امروز در ژنو برگزار شد. این جلسه به درخواست فلسطینی ها، ترکیه و مصر برگزار شد در ژنو برای بررسی اوضاع در غزه و همچنین تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها. شورای حقوق بشر در بیانیه پایانی خودش خواستار اون شد که دو طرف اسرائیلی و فلسطینی حملات متقابل خودشون رو متوقف کنند، یعنی هم حملات اسرائیل به نوار غزه و هم موشک پرانی های گروه های فلسطینی به مناطق اسرائیلی. به خاطر وجود گزارش های زیادی مبنی بر نقض حقوق بشر در غزه تصویب شد که کمیته مستقل تشکیل بشه برای تحقیق در اون چه که در این منطقه داره اتفاق میفته. خب این مصوبه بعد از صحبت های خانم ناوی پیلای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شد که گفت احتمالاً اسرائیل مرتکب جنایت جنگی در غزه است با هدف قرار دادن غیر نظامیان و همچنین خانه های مردم و تخریب مدارس توسط موشک ها و بیمارستان ها همچنین هدف قرار گرفتن، به گفته خانم پیلای.
ایلیا، ممنوعیت پرواز هواپیماهای آمریکایی به فرودگاه تل اویو گویا تمدید شده.
بله، این ممنوعیت 24 ساعته بود، هم اروپا، بسیاری از کشور اروپایی، هم امریکا، هم ترکیه. اما امریکا ساعتی پیش اعلام کرد که این ممنوعیت رو به خاطر وضعیت ناامن در تل اویو و به خاطر موشک پراکنی های فلسطینی ها به حال تعلیق پرواز به سمت تل اویو رو 24 ساعت تمدید کرده. خب این مسئله آسیب اقتصادی به اسرائیل میرسونه. این در حالی که آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از جان کری وزیر امور خارجه امریکا خواسته بود که این تعلیق متوقف بشه و بار دیگه هواپیماها به فرودگاه بن گوریون در تل اویو بیان، چرا که وضعیت امن هست. اما شاید بعضی از تحلیلگران میگن که این یک نوع فشار غیر مستقیم باشه از سوی غرب بر اسرائیل برای متوقف کردن حملات خودش. البته تلاش دیپلماتیک همچنان ادامه داره در میان در کشورهای همسایه. آقای جان کری دیداری داشته ساعتی پیش با ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن و دو طرف بر ضرورت متوقف شدن این درگیری ها تأکید کردن. خبرهایی هست که احتمالاً امشب پیشرفت های بیشتری در زمینه دیپلماتیک شاهد باشیم، با وجود اینکه اسرائیل از احتمال توسعه عملیات نظامی خودش در غزه سخن میگه.
ایلیا جان، و خبرهای میدانی، آخرین خبرهای جنگ رو خواهش میکنم خیلی کوتاه به آگاهی شنوندگان ما برسون.
جان، شاهد افزایش تلفات از دو طرف بودیم. حدود 45 نفر یا بهتر بگم بالای 40 نفر در غزه کشته شدن. در شمال و جنوب غزه اسرائیل داره سعی میکنه مانع از پرتاب موشک ها بشه و به ویژه جنوب غزه رو یکی از مناطقی میدونه که از اونها موشک شلیک میشه به سمت اسرائیل در منطقه الخزائه که اتفاقا محاصره بود توسط نظامیان اسرائیلی. اما اسرائیل ساعتی پیش پذیرفت که 3 سربازش در خان یونس کشته شدن و 2 سرباز دیگه زخمی شدن. شمار تلفات اسرائیل از میان نظامیان بدین ترتیب به 32 نفر میرسه.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری همکارم در جهان عرب به طور زنده با استودیوی پخش رادیو فردا در تماس بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با ادامه بحران در عراق، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند فعالیت‌های اطلاعاتی این کشور در مناطق تحت تسلط ستیزجویان داعش افزایش یافته است. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، همکارم نادر صدیقی، دو مقام دولت آمریکا بامداد چهارشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور گفتند افزایش فعالیت‌های جمع‌آوری اطلاعات از عملیات داعش اکنون روزانه به 50 پرواز بر فراز مناطق تحت کنترل این نیروها بالغ می‌شود. گزارش نادر صدیقی را می‌شنویم.
دولت آمریکا پروازهای اطلاعاتی بر فراز مناطق تحت کنترل نیروهای تروریستی داعش در عراق را به میزان چشمگیری افزایش داده است. الیسا اسلاتکین، مسئول اجرایی معاونت وزارت دفاع آمریکا در امور سیاسی، روز چهارشنبه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان این کشور ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که ایالات متحده در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای عملیات رزمی در عراق ندارد، ولی وزارت دفاع آمادگی‌های نظامی لازم را با استقرار یک ناو دیگر در خلیج فارس فراهم آورده تا در صورت تغییر در استراتژی اعلام شده از سوی رئیس جمهوری به کار گرفته شوند. خانم اسلاتکین گفت که آمریکا در مورد توانایی‌های داعش در عراق تحقیقات گسترده انجام داده و تعداد پروازهای اطلاعاتی را به روزانه 40 تا 50 پرواز افزایش داده است، در حالی که تا ماه گذشته تنها یک پرواز صورت می گرفت. این مقام وزارت دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه منافع امنیتی و حیاتی آمریکا ایجاب می کند که عراق و هیچ کشور دیگری به منطقه امن تروریسم تبدیل نشود، اضافه کرد که تلاش نیروهای داعش برای ایجاد منطقه امن در عراق تهدیدی بر منافع آمریکا محسوب می شود. بریت مک‌کرگ، معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران و عراق، نیز در سخنان خود در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان به صراحت گفت که داعش همان القاعده است و ممکن است که نام و کادر رهبری ارشد خود را تغییر داده باشد، ولی در دکترین و بلند پروازی های خود همان سازمان تروریستی القاعده به شمار می رود که به طور روزافزونی تهدیدی برای منافع آمریکاست. این مقام وزارت خارجه افزود که داعش دیگر یک سازمان تروریستی محسوب نمی شود، بلکه ارتش کاملی است که در عراق و سوریه دولت خود مختار برپا کرده است. اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان نشست روز چهارشنبه را با این هدف برپا کردند که از دلایل عدم اقدام قاطع و پیشگیرانه دولت قبل از پیشروی داعش در عراق آگاه شوند. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، گفت که تقاضاهای پیشین این کمیته برای مقابله با داعش و عملیات تروریستی در عراق نادیده گرفته شده است. آقای رویس گفت که در همان حال سازمان‌های تروریستی و دولت ایران به هزینه امنیت منطقه در عراق قدرت بیشتری می‌گیرند و اکنون بر مردم عراق است که با نگاه به آینده دولتی را برپا کنند که منافع تمامی ساکنان این کشور را محفوظ بدارد. اعضای کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در این زمینه با دولت اوباما متفق القولند که به جای نوری المالکی باید دولت مرد دیگری برگزیده شود که بتواند در عراق دولتی فراگیر تشکیل دهد.
در اینجا به صدای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم و نظر شما را میشنویم.
من خواستم یک پیام بدم برای مسئولین غزه که شما 11 ماه میخوابین، یعنی 11 ماه کجایین؟ که حالا مثلا 4 تا موشک سمت اسرائیل بزنید. این یه ماه مبارک رمضان، ماه عبادت، ماه گفتی چیز عبادت از خدای بزرگ از نمیدونم مثلا چیز، چرا اینا با جان ملت خودشون رحم نمیکنن؟ 2 تا موشک میزنن، هزارا تا موشک میزنن روی این ملت بنده خدا گفتیم چی که غزه، چرا این کارو میکنن؟ این مسئولین غزه چرا این کارو میکنن؟ من نمیدونم کی.
آقا من میخوام خطاب به مردم ایران بگم که زمانی که تو سوریه 130 هزار نفر کشته شدن و همچنان هم دارن کشته میشن و لاغلکن 90 هزار نفرشون کار بشار اسده، این مردم صداشون در نمیاد. ولی حالا که اسرائیل داره با تروریستای حماس مقابله میکنه و جان مردم خودش داره در مقابل این جانیان حفاظت میکنه، همه دادشون به هوا رفته، اشکشون در اومده. یه ذره ایران دوست باشید، یه ذره غیرت وطن داشته باشید.
اینها مخصوصا این ماه رمضان رو برای حمله در نظر گرفتن، چون خدا بیامرز سادات در جنگ رمضان برنده شد. 2 چون مذاکرات ژنو و متوافق بر سر نساختن سلاح هسته‌ای در جریانه، جمهوری اسلامی میخواد قدرت نمایی بکنه و بگه که ما حرف اولو در منطقه خاورمیانه عربی میزنیم، غرب رو وادار بکنه که یک مقدار امتیاز به جمهوری اسلامی بده. منتها اسرائیل به قدری در این کار با مهارت عمل کرد که همه دنیا اونها رو مورد انتقاد قرار ندادن، ولی الان حماس رو مورد انتقاد قرار دادن و بیچاره مردم بیگناه و بیپناه غزه.
لطف کن از این جامازان یه برنامه بذاری که از دردشون از درد خبردار بشه. رسکاری ها اصلا نمیرسن به ما، همش تبلیغاته، همش دروغه. بعد وقتی داریم مستجریم، بچه ها بیکار، خاصن چیزی به داد ما نمیرسه، همش وعده. بعد ما میگن شما سندهای مملکت ما، والا قولنامه هم نیستیم اصلا، کلا واقعا داریم بدبختی داریم میکشیم. خواهشان طور قرآن پخشش کنیم که بدونن که ما واقعا داریم بدبختی میکشیم. ما
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن که شما رو مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، دور جدید گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 از حدود 5 هفته دیگر آغاز خواهد شد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید احتمالاً پیش از آغاز دور بعدی گفتگوها نشست‌های کارشناسی برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
در پی تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، وزیر خارجه ایران از آغاز دور جدید گفتگوها در اوایل ماه سپتامبر، یعنی 5 هفته دیگر خبر داد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه با اعلام این خبر در یک مصاحبه تلویزیونی تأکید کرده که طرفین بر سر اصل موضوع، یعنی غنی‌سازی اورانیوم در ایران، اختلاف نظر ندارند. به گفته او توافق موقت ژنو دست ایران را برای غنی‌سازی باز گذاشته است. آقای ظریف همچنین گفته درباره میزان غنی‌سازی و تعداد سانتریفیوژها هنوز بحث‌هایی وجود دارد، اما این بحث‌ها ربطی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران ندارد. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران از احتمال برگزاری نشست‌های کارشناسی پیش از دور بعدی مذاکرات با 5+1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، مرضیه افخم در نشست خبری خود با خبرنگاران تمدید زمان مذاکرات هسته‌ای را نشانه ای از اراده سیاسی دو طرف برای ادامه مسیری دانست که به گفته او از ژنو آغاز شده و در وین به سطح پیچیده تری رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، محمد جواد ظریف همچنین از منتقدان داخلی مذاکرات خواسته که اجازه دهند مذاکرات هسته‌ای در فضایی آرام انجام شود. او در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت‌های آیت الله خامنه ای درباره نیاز ایران به دستیابی به 190 هزار سو غنی‌سازی تأکید کرد که تیم مذاکره کننده ایران خارج از این چارچوب عمل نخواهد کرد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه به نقل از برخی دیپلمات‌ها گزارش داده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روند همکاری ایران با این نهاد را کند توصیف کرده. رویترز می نویسد نحوه همکاری ایران با آژانس می تواند بر روند مذاکرات ایران با گروه پنج به علاوه یک تأثیر داشته باشد. مذاکرات هسته‌ای ایران که از 11 تا 29 تیر ماه در شهر وین در جریان بود به توافقی منجر شد که بر اساس آن مدت مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه پنج به علاوه یک برای 4 ماه دیگر تمدید شد که در پی این تمدید اتحادیه اروپا و آمریکا هم برخی از تحریم‌های خود علیه ایران را برای 4 ماه دیگر تعلیق کردند. بیمه نفتکش‌های ایران و تجارت محصولات پتروشیمی، طلا و سایر فلزات قیمتی از جمله تحریم‌هایی است که تا 3 آذر ماه به حالت تعلیق درآمده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه اظهار نظرهای برخی از مقامات جمهوری اسلامی در روزهای اخیر درباره لزوم جدا کردن محل کار زنان و مردان، مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری نیز این اقدام را همخوان با ارزش‌ها خوانده و گفته که جداسازی جنسیتی بهره‌وری کارمندان و کارگران را بالا می‌برد. اجازه بدید به گزارش همکارم بابک غفوری آذر در همین زمینه گوش کنیم.
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز به جمع موافقان جدا کردن محل کار زنان و مردان پیوست. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، مصطفی پور محمدی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته است جدا کردن محل کار خانم‌ها با ارزش‌ها همخوان است و بهره‌وری را بالا می‌برد. با اینکه آقای پور محمدی توضیحات بیشتری درباره این موضوع نداده، اما بیان این اظهارات همزمان با انتشار اخباری درباره جدا کردن محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران این گمانه را تقویت می‌کند که آقای پور محمدی نیز به جمع موافقان تصمیم محمد باقر قالیباف شهردار تهران پیوسته است. همزمان با اظهارات آقای پور محمدی، نزدیک به 200 نماینده مجلس ایران هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اقدامات اخیر شهرداری تهران در جدا کردن محل کار زنان و مردان حمایت کردند. در این بیانیه اقدام اخیر شهرداری تهران خدمت بزرگی به زنان کارمند خوانده شده که به نظر امضا کنندگان بیانیه موجب امنیت و آسایش آنها می شود. آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ درباره مطرح شدن دوباره طرح تفکیک جنسیتی در فضای سیاسی ایران می گوید
این مسئله یک مسئله بنیادی در شرایط امروز جامعه ایران هست. مثل یک روزخونه زیر شهر رو داره فرا میگیره و هر از گاهی در یک جای خودش رو نشون میده. یعنی این افراط‌گرایی به نظر من مثل مالیاتی میمونه که به هر حال دستگاه اجرایی باید پرداختش بکنن و معمولا هم این هزینه رو از شاید کم دردسرترین بخشی که براش بتونن بپردازن حقوق زنان هست. شما ببینید در دستگاه‌های مختلف اجرایی ما هر از گاهی با مسئله تفکیک جنسیتی، با مسئله دورکاری زنان، بازنشستگی زودرس زنان در نظر گرفتن، حتی امکاناتی برای کنترل بدن زنان، مسائل جنسی و جنسیتی زنان و چیزهای دیگه میبینیم. حالا امروز هم قرعه نام شهرداری تهران افتاده.
بر اساس گزارش‌ها شهرداری تهران به تازگی از مدیرانش خواسته تا حتی‌المقدور محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود. همچنین گفته شده تمام مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران موظف شدند تنها از کارمندان مرد در دفترشان استفاده کنند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز جمعه گذشته در نماز جمعه تهران ضمن دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری گفته بود که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان معاشرت داشته باشند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
700 میلیون زن در جهان قربانی ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی شدند. این را صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مشترک با دولت بریتانیا اعلام کرده است. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌دهد.
در نشست مشترک صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و دولت بریتانیا، شمار زنانی که زیر سن قانونی ازدواج کرده اند 700 میلیون نفر در جهان عنوان شده است. یونیسف میگوید بیش از یک سوم این زنان در زمان ازدواج کمتر از 15 سال داشتند. صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داده که با ادامه این روند شمار این افراد تا سال 2050 میلادی به 1 میلیارد نفر میرسد. زنانی که به گفته این نهاد در سنین کودکی و نوجوانی مجبور به ازدواج میشوند. یونیسف ازدواج دختران زیر 18 سال را خشونت علیه زنان توصیف کرده، چرا که میگوید این زنان ممکن است بر اثر عوارض ناشی از بارداری یا زایمان در سنین پایین آسیب ببینند یا این عوارض به مرگشان منجر شود. به گزارش یونیسف نیمی از ازدواج دختر بچه‌های زیر سن قانونی در جنوب آسیا صورت می‌گیرد، از جمله در کشور هند و بیشترشان هم از خانواده‌های فقیر. جدیدترین آمار رسمی در ایران هم نشان می‌دهد که در سال 1392 خورشیدی حدود 31,000 دختر در سنین زیر 15 سال ازدواج کردند. در حالی که بر اساس کنوانسیون جهانی حقوق کودک که ایران هم عضو آن است، ازدواج کودکان زیر سن رشد و بدون رضایت ممنوع اعلام شده. هدف نشست مشترک یونیسف و دولت بریتانیا جلب حمایت‌ها برای پایان دادن به ختنه زنان و ازدواج دختران زیر سن قانونی بود. یونیسف ختنه زنان را ناقص‌سازی جنسی می‌داند و می‌گوید این عمل می‌تواند عوارضی همچون خونریزی، عفونت، دردهای دائمی یا حتی مرگ زودرس را به دنبال داشته باشد. ختنه زنان در حدود 30 کشور آفریقایی و خاورمیانه رایج است. کشورهایی همچون مالی، مصر، سودان و سومالی. ختنه زنان در برخی از مناطق ایران از جمله استانهای غربی و جنوبی هم انجام می شود. عملی که به گفته پزشکان علاوه بر عوارض فیزیکی برای زنان، عواقب شدید روحی هم به دنبال دارد.
مهتاب وحیدی راد گزارش می داد. پس از گذشت 6 روز از سرنگون شدن هواپیمای مالزی با 298 مسافر و خدمه در شرق اوکراین، بعد از ظهر امروز 40 جسد قربانیان هلندی این فاجعه به این کشور منتقل شدند. شهرام میریان.
دولت هلند به ریاست مارک روته روز چهارشنبه را روز عزای ملی در این کشور اعلام کرده، زیرا نخستین مرحله از انتقال گام به گام 193 قربانی هلندی سقوط هواپیمای بوئینگ خطوط هوایی مالزی در این روز انجام می شود. خویشاوندان، پادشاه و ملکه و همچنین نخست وزیر هلند در مراسم گرامی داشت یاد و خاطره قربانیان این فاجعه شرکت دارند. همزمان با این مراسم یک دقیقه سکوت هم در سراسر هلند برقرار می شود. رضا علامه‌زاده، کارگردان ساکن هلند، در گفتگو با رادیو فردا از این مراسم بیشتر گفته.
امروز روز بسیار بخصوصی برای مردم و برای ما. اولین هواپیمای هلندی که از خارکوف امروز وارد ایندهوون در جنوب شرقی هلند میشه، در واقع 50 جنازه از قربانیان این حادثه فجیع رو با خودش میاره. در این فرودگاه ایندهوون هم مراسم مفصلی هست با حضور خانواده ها و نزدیکان قربانیان و همچنین پادشاه و ملکه و نخست وزیر و برخی از مقامات دیگه که برگزار میشه. یک دقیقه سکوت هم همونجاست که اعلام میشه و در واقع سکوت از بامداد امروز در هلند شروع شده و حداقل صدا رو شما در سراسر هلند میشنوید و همه منتظر رسیدن این اولین هواپیما با محموله 50 جنازه هست. به خاطر من سالیان سال پیش تراژدی مشابه برای ملت پیش اومد که هواپیمایی بود که خورد به یک عمارت بلند و چندی نفر کشته شد. طی این سالها من به خاطر ندارم هیچ وقت هلند تا این حد غمگین بوده باشه.
اکثر روزنامه‌های آلمان که به مراسم روز عزای عمومی در هلند پرداختند می‌نویسند در حالی که مأموران پلیس بین الملل مسئولیت شناسایی هویت قربانیان هواپیمای سرنگون شده مالزی را بر عهده گرفتند، سرپرستی بازرسان تحقیق پیرامون چگونگی سقوط این هواپیمای مسافری هم به هلندی‌ها واگذار شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
آرام آرام با گزارش شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم تا مجله نیمه شب. به اتفاق همه همکارانم و همینطور امیر در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد بدرود میگم، اما نیمه شب باز میگردیم. جان خاکزاد، رادیو